بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث 25 از احادیث 40 دیلمی. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول انما هو خیر یرجا انما هو خیر یرجا او شر یتقا او شر یتقا او باطل عرف فجتنب او باطل عرف فجتنب او حق یتعین فطلب. و آخرتون ازل اقبالها از دله باتازا و آخرتون ازل اقبالها فسوئی لها و دنیا عرف نفادها فاعرض آنها. حسن معنی این حدیث خودشی خودی پیچیده که منظور از این جمله ها چیست؟ اون که به نظر قاصر من در تفسیر حدیث میرسد این است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میخواهد مجموعه محتوای دنیا رو بیان کنه. دنیا مجموعه ای از این مسائل و در ضمن گویا به این مطلب میخواد اشاره بفرماید که مشکل کار مردم در عدم شناخت نیست، بلکه مشکل در کوتاهی کردن در عمل. خوب و بد رو غالبا میشناسن، خیر و شر رو غالبا میدانن، مشکل این است که مرد میدان کم است. مرد میدان کم انما هو، یعنی اون سرمایه های موجوده در این عالم، خیرون یرجا، یا خوب است که انسان امید داره به اون برسه، سزاوار است خواهان خوبی ها باشه، او شرون یتقا، یا بدی هایی است که انسان سزاوار از اون بپره، او باطلون عرف فجتنه با معلومه یه مقدار باطلهای شناخته شده یه هست که باید از اینها پرهیز بشه، او حق یتعین فطل با یا یه سلسله حقایق است، حق است، معین است، شناخته شده است که باید انسان دنبال اون بشه، و آخرتی که شناخته شده از ازل اقبالها فسویلها، آخرتی است که مسلمیات در آستانه اون انسان قرار دارد، باید برای اون سعی بشه، و دنیا عرف نفادها، دنیایی است که همه میدانن بی اعتبار است، به سرعت پایان میگیره، به سرعت تمام میشه و شایسته است که از آن اعراض بشه. اون چیزی که در تفسیر این جمله ها منش رحمت. و در توضیح همین چیزی که برداشتی که از این چند جمله عرض کردم داریم، این از که واقع مسائل مردم خیلی اوقات گناه رو میندازن به گردن جهل و عدم شناخت و عدم آگاهی. ما نمیگیم جهل سبب انحراف نیست، ما نمیگیم بسیاری از بدکاری ها و زشتی ها نتیجه ناآگاهی ها نیست، نمیگیم. ولی اگر حساب کنیم بیشتر مسائل شناخته شده است که مردم در آن مقصرند، ما در آن مقصریم. بیشتر راه های حق شناخته شده است که در آن کوتاهی می شود. جنبه کوتاهی ها در مسئله عمل، از جمله همین مسئله ای که مردم که زیر این حدیث من متمرکز کنم یه مقدار بحث و این جمله مفید است، از جمله همین مسئله ای که مردم میگن دنیای فریبنده، زرق و برق فریبنده دنیا. میگن ما دنیا رو نشناخته بودیم، گول خوردیم، فریب دنیا خوردیم. علی علیه السلام خیلی عالی در آخر نهج البلاغه کلمات قصار میگه، یه نفر مذمت دنیا میکرد، دنیای فریبنده، دنیای مکار، دنیای چنین و چنان، این عجوزه هزار دام، از این قبیل حرفا که میگن. فرمود علیه حزامل دنیا المغتر به غرورها متا قررت کرد. تو که میگی مذمت میکنی دنیا و خودت گول دنیا رو خورده ای، دنیا کجاش فریبنده است؟ کجاش؟ بعد فرمود مضمون کلام، این استخوان‌های پوسیده پدران و اجداد از زیر خاک فریبنده است، این قبرهای در هم شکسته دوستان و بستگان تو فریبنده است، این بیمارانی که شبها در بستر بیماری افتاده بودن و تو بر کنار بستر اینها ناظر ناله‌ها و فریادهای اینها بودی، ناظر جان کندن اینها بودی، اینا فریبنده است. دنیا که با صد زبان ماهیت خودش رو معرفی کرده است. در اون جمله دیگر فرمود فکفا واعظن به موتا آینتموهم حملوا الی قبورهم غیر راکبین و انزلوا فیها غیر نازلین. بهتر از همه واعظها همین جنازه هایی که رو دوش میگیرن لا اله الا الله از جلو چشمان شما میروند، فردا هم تو هم مثل اون هست. این واعظه کجاش فریبنده؟ تو فصل پاییز الان یه قدم بگذار در یه بیابان و یه باغ و یه گلستان و یه باغچه تو خانه نگاه کن، پشمالدگی اونو ببین، تو یا همین یه همون باغ و باغچه و صحراییست که در فصل بهار فریاد شادیش بلند بود و زیبایی در هر طرفش نمایان بود، مرغ‌ها آواز می‌خوندن، گل‌ها می‌خندیدن، شکوفه‌ها خودنمایی می‌کردن. ببین شش ماه گذشته شد، دنیا و همین، گاهی شش ماه گاهی شهست سال، کجاش میری بندر؟ کجاش انسان گول می‌زنی؟ تویی که می‌خواهی خودتو گول بزنی، دنیا نمی‌خواهد تو رو فریب بدهد. به ما گفتن گاه گاه برید زیارت اهل قبور، هفته یه مرتبه سری بزنید اونجا و بدانید آخرین منزل هستی این است. در روایات گویا داره فاتحه اهل قبور رفتن سری به قبرستان زدن غم و غصه ها رو کم می چون غم و غصه ها غم و غصه های معنوی که نیم. من غصه میخورم که به مقام سلمان نرسیدم، ای داد و بیداد، شب خوابم نبود، کاش به مقام ابوذر رسیده بود. کی هم چه غصه میخورم؟ یا غصه مقام است، یا غصه مال است، یا غصه دوستی ها و دشمنی ها و همین مسائل. اونجا که رفتی میبینی آخرین منزله هستی اینجاست، غصه ها از بین غم ها زائل. چرا زائل نشه؟ و این جمله هایی که در این حدیث هم هست مثل این که همین مطلب رو پرورش میده که ایها الناس واقعیت ها شناخته شده است، خودتون گول نزنید، کلاه سر خودتون نگذارید، کوتاهی در عمل است که مایه بدبختی های مردم است، نه ناآگاهی هاست. درست ناآگاهی سرچشمه میشه، ولی بیشتر آگاهی هاییست که انسان به اون اعتنا نمی کنه و اینها رو پشت سر می اندازه. یک قبرستانی هست در قم، این قبرستان ابو حسین و یه مقبره اون بالا هست بزرگ، محل دفن علما. خب این دوستان رو رفعای انسان دونه دونه که از دنیا میرن انسان خیلی متوجه نمیشه. ما یه روز رفتیم اونجا رای فاتح، آیونی که از دنیا رفتن اونجا عکساشون تمام به دیواره، من وسط اونا نگاهی به عکسا کرد، ای همه رفقای ما اینجا هستن، اساتید ما، دوستان ما، رفقای ما، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، ای عجب، همه جمعن، یواش یواش از دست ما میرن، ما خیلی احساس نمی کنیم، ولی وقتی عکس اینها رو یه جا مجموع میبینیم، قبر اینها رو مجموع میبینیم، میبینیم یه همون حسابیست که در باره ما هم هست، خدا نکنه هم نداره، پناه بر خدا هم ندارد و نمیدونم چشم شیطان کور و گوش شیطان کر و هفت قرآن در میان و همین حرفایی که مردم میزنن شوخی نداره. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یقین نام مرگه، تمام ملل، تمام مکاتب همه قبول دارن مرده، برگردم نداره، شوخی هم نداره، هیچ کس هم وقتی برش تعیین نشد. هیچ. آخرین جمله عرض کنم و طولانی شد. علی علیه السلام در اون بستر شهادت جمله های عجیبی فرمود. موقعی بود که حال نداشت مطالب مفصل بگی، یک کتاب رو در یه جمله می‌فرمود. آخرین ساعت هم بود باید بگه گفتنی ها رو، فرمود انا بالامس صاحب کن و الیوم عبرتون لکن و غدن مفارق، دیروز مثل شما بود، امروز درس عبرتی هستم من و این فرق شکافته، فردا هم خداحافظی میکنم میرم، دیروز من، امروز من، فردای من. این سه روز رو مقایسه کنین، دنیا اینه، اول آخرش همینه. انا بالامس صاحب کن و الیوم عبرتون لکن و غدن مفارق کن. حالا برای این ببینید میارزه انسان گناه بکنه، میارزه این همه جنایت بکنه، این همه حق و باطل کنه، این همه حق و زیر پا بگذاره، اگر میارزه بسم الله، نمیارزه حساب کارمونو برس. بسیار برگردیم به بحث اصولی که داشتیم و مسئله ادله قائلین به تحریف. بالاخره ما از یکی از کتابخانه ها فصل الخطاب رو امانت گرفتیم که یه مقداری من درباره فصل الخطاب، چون مهمترین کتابی که در زمینه تحریف قرآن نوشته شده فصل الخطاب، نه فقط یه چند جمله رو میخواهم بخونم. اولا اون احادیثی که دیروز ذکر کردیم اونها را آدرس هاشو من در همین فصل الخطاب عرض کنم و در کتاب کافی و بهار هم عرض کنم، چون آقایون آدرس هاشم میخواستن، گرچه زیادم نباید آدرس داد چون انسان رو تنبل بار میاره. به هر صورت حال این علال حساب بگیم، بعدم یه خوده آدرس ها رو به این دقیقی هم عرض نکنیم. فصل الخطاب ایشون 12 باب ذکر کرده و 12 دلیل برای تحریف، 12 دلیل. دلیل 11 الدلیل الهادی عشر، الاخبار الکثیره المعتبره معتبرم میگه، حالا نمونه معتبرش هم عرض میکنم چه اخباری. الاخبار الکثیره المعتبره الصریحه فی وقوع سقط و دخول نقصان فی الموجود من القرآن. حالا میگم انشاءالله این چی هست، بعضی رواتشو میگیم. بعد سه خبر ایشون نقل میکنه اینجا، یکی همون روایت کلینی که از هشام ابن سالم بود، دیروز نقل کردیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبرئیل الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17000 آیه، این 17000 آیه است. حدیث دوم هم حدیث مرحوم محمد صالح مازندرانی در شرح کافی از کتاب سلیم ابن قیس هلالی نقل میکنه، همون که عرض کردم، علی علیه السلام در خانه نشست و اقبل علی جمع علی القرآن یجمعه و یعلفه و از خانش خارج نشد تا اینکه تمامش نوشت و کان از ثمانیت عشر الف آیه 18000 آیه. این رو هم حاجی نوری در فصل الکتاب میگه، منتها از ملا صالح مازندرانی در شرح کافی نقل میکنه. و اما سومین خبر مال احمد ابن محمد ابن محمد سیاری است، فی کتاب قراءات عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم سیاری. بله، حالا من سیاری میگم کی؟ این احمد ابن محمد ابن سیاری شخص معروفی هست. قال ابو عبدالله علیه السلام القرآن الذي جاء به جبرئیل الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم 10000 آیه. ده. بعد ایشان میگه کذافی نسختی، در نسخه من 10000 و هی سقیمتون، این نسخه باطله. و ظاهر سقوط کلمت سبعه قبل عشره، این سبعه افتاده سبعه عشر بوده. لاتحاد این متنن و سندن لما فی الکافی، تو متن و سند شبیه کافیه، پس اینم سبعه عشر بوده. بعد میفرماید او ثمانیه، ثمانیه افتاده، ثمانیت عشر بوده. لمطابقت این الموجود این کتاب سلیم. خیلی خوب، فبناهن علا ذالک، این سه تا حدیث بود که یکیش بله 17000 بود و یکیش 18000 بود و یکی 10000 بود اگر نسخه صحیح باشد. این سه حدیث، یه حدیث هم دیروز عرض کردیم که اون حدیث چی بود؟ احتجاج بود. معلوم مجلس اون حدیث رو در بهار جلد 92 نقل کرده، صفحه 61، ببخشید صفحه 63، بله احتجاج هم هست، فصل کتاب هم هست، ولی من هم به حال جلد 92 صفحه 47، من اشتباه کردم، صفحه 47. احتجاج تبرسی هم من ظاهرا نوشتم 92. بله اون دفتر من نیاورد. حالا دقت کنید، یه روایت، سه تا روایت، یه روایت دیگه هم هست که این طایفه اولایی که ما میگیم بله کدام بهار از احتجاج نمی کنه، از احتجاج نمی کنه، ایشون بهار داره دیگه. یه حدیث دیگر هم هست که مرحوم حاجی نوری در همین فصل الکتاب، متاسفانه این فصل الکتاب شماره صفحه نداره، ولی من از یه فصل کتاب دیگری که قبلا دیدم شماره صفحهش اینجا بله. حدیثی که ایشون نقل میکند این روایته. زر ابن حبش قال لی ابی ابن کعب، همون چیزی که عامه دارن، کانت سورت الاحزاب تعدل سورت البقره، تعدل سورت البقره و یک تعدل سورت البقره. همین این هم ظاهرن در فصل الخطاب، منتها اینجا الان صفحه شو من ننوشتم اینجا. بله داره اینو تو همین باب از آیشه هم که نقل کردیم. سوره احزاب چند تا آیه است؟ 73 تا. سوره بقره چند تا آیه است؟ 286 تا. درست؟ حالا اگر آیات اینها رو مساوی بگیریم، چون اینا مفصل و مختصر داره، ظاهرا حدود همه آیاتش، یعنی به طور متوسط حساب کنیم رو هم آیاتش معنیش این از سوره احزاب 4 برابره وضع فعلش بوده. 213 آیه ازش ساقط شده، 73 آیه مونده، یعنی درست 3 برابرش از بین رفته، 3/4 از بین رفته، 1/4 مونده، تعبیر شده، از تصنیف هم گذشته تعبیر شده، ربعان شده به اصطلاح سلسان ربعان. خیلی خوب، اولا من این حدیثی که از سیاری خوندم یه جمله عرض کنم، بعد بریم یه بحثی درباره فصل الخطاب داریم. این احمد ابن محمد ابن سیاری، احمد ابن محمد سیاری که صاحب کتاب قرائاتی است و بسیاری از احادیث فصل الخطاب مال همین آقای سیاریه. ما یه وقتی تقریبا محاسبه کردیم، مثل این که بین 150 تا 200 حدیث درباره تحریف قرآن از همین سیاریه، یعنی قهرمان تحریف. اگر در میان روات حساب کنیم، سیاری جز قهرمان های قائلیده به تحریف قرآنی. و اما چطور آدمی هست؟ در رجال نوشتن ضعیفون، فاسد المذهب، مجفو الروایه، کثیر المراسیل. این احمد ابن محمدی که معروف به سیاری هست، روایاتش روایاتی هست بی محتوا، نادرست، عقیدش فاسد و خودش هم ضعیف. و این رو شیخ در فهرست و نجاشی، اون محقق معروف رجال و علامه در خلاصه، این سه بزرگوار یه همچین شهادتی در باره چیز دادن، یعنی سیاری این قهرمان این روایاتی که تخمین بین 150 تا 200 زده میشه که روایات از سیاری بوده باشه، یه همچین آدمی هست و روایت منتهی به این میشه. بسیاری از این روایت، بعضی ها میگن 1000 تا روایت در تحریف داریم. این یک بدنش اینه، یعنی یه رکن از این روایات این آقای احمد ابن محمد سیاری هست که وضع مذهبش اینطور. بسیار، و این جز همین روایتی بود که الان مرحوم حاجی نوری فرمود به این که روایات معتمده معتبره، همین سیاری رو الان ازش نقل کرد، جز روایات معتبره ایشون ایده شمارده. حالا ایشون عذرخواهی میکنن، میگن آقا چون کتاب معتبر بوده است و در کتب معتبر. بله میخوام بگم عدد رو در نظر نگیرید، حالا طایفه طایفه ما میگم جلو رد نشدیم هم. بله حالا میرسیم روایات رو، محتوی رو میبینیم روایات. و اما چند جمله من در باره فصل الخطاب بگیم، اول آخر تکلیفمون با فصل الخطاب روشن بشه. فصل الخطاب ایشون در مقدمش اینطوری می نویسد به این که این فصل الخطاب، عبارت هم دقت کنید، فیقول العبد المذنب مسیح حسین ابن محمد تقی نوری تبرسی علیه الله تعالی من واقفین به باب المتمسکین به کتابه، هادا کتاب لطیف و صفن شریف، عملتو فی اثبات تحریف القرآن و فضائح اهل الجور و العدوان. که از کردم این هدف این بوده فضائح اونها روشن بشه که مخالفین ولایت چی کردن. اثبات تحریف قرآن مقدمه هست برای فضائح اهل جور و عدوان. حسین ابن محمد تقی، حسین ابن محمد تقی. و سمیتو فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، فصل الخطاب فی تحریف کتاب. بعد ایشون 12 دلیل ذکر میکنه برای اثبات تحریف، و این 12 دلیل رو تو فهرستش شما میتونید بخونید و من اینها رو تکرار نمی کنم. بسیار مرحومه بله، شما صفحه از کردن ندارد. حالا توی همون دلیل 11 اگر باشه خب همونجا پیدا کردن شاست. بعد دقت کنید، شاگرد مرحومه میرزای نوری صاحب فصل خطاب، صاحب کتاب مستدرک، مرحوم حاجی آقا بزرگ، حاجی آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه، در مقام دفاع از استادش برآمد. شاگرد مرحوم میرزای نوری، میرزای نوری همین سال کتاب مستدرک دیگه، مهمترین کتاب ایشون که خدمت بزرگی کرده است مستدرک، مستدرک الوسائل، و این کتاب فصل خطاب مال ایشونه. مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی در دفاع از استادش چند جا بحث کرد. یکی از جاهایی که بحث کرده است مقدمه نوشته بر کتاب مستدرک، در اون مقدمه که بر کتاب مستدرک کرد اونجا یه دفاعی کرد، و از اون بیشتر در کتاب ذریعه، از ذریعه تو الی تصانیف شیعه، جلد 16 ذریعه، ماده فصل الخطاب، چون به ترتیب حروف تعجیه دیگه، فصل الخطاب اونجا بحث میکنه در باره این کتاب. میگه این کتاب رو استاد ما نوشت و بعدم شخصی به نام شیخ محمود تهرانی ظاهرن بود کتابی در رد ایشون نوشت، و بعدم مرحوم میرزا حاجی حسین نوری با جوابی داد از کتاب کشف ارتیابی که تهرانی نوشته بود، و مثل این که اون کتاب جوابیه، اون کتاب مخطوطه، هنوز چاپ نشد. بسیار ذریعه مال مرحوم حاجی آقا بزرگ، جلد 16 باب فصل خطاب. حالا عضو رو دقت کنید، در دوتا من جمع میکنم حرف حاجی آقا بزرگ و تهرانی رضوان الله علیه رو در مقدمه مستدرک و در جلد 16 ذریعه. ایشون میگه من از استادم شنیدم این مطلب رو که ایشون میفرمود ما اسم این کتاب رو بد گذاشتیم، خطا کردیم در این اسم گذاشتم، میبایست اسمش میذاشتیم فصل الکتاب خطاب فی عدم تحریف الکتاب، یه عدمی رو ما جا انداختیم، فصل الکتاب فی عدم تحریف الکتاب. چرا؟ چرا دفن؟ میگه برای اینکه استاد ما دو مطلب رو در این کتاب ثابت کرد. مطلب اول ثابت کرده این قرآن هیچ چیزش اضافه نیست و چیزیش هم تغییر پیدا نکرد. تحریف ایناست دیگه، تحریف ایناست یا تغییر بدن یا اضافه کنن، این همچه از قرآنه. استاد ما ثابت کرده کم کردن از قرآن، نه اضافه کردن. بنابراین استاد ما نمیگه تحریر، تحریر این است که تغییر بدن، تحریر این است که اضافه کنن. استاد ما ثابت کرده که این روایات از قرآن آیاتی افتاده، سقط از قرآن شده، ساقط از قرآن شده. او مدعی نقصانه، نه مدعی اضافه در ذکر. بنابراین تحریف هم چون ایشون معتقده بله ها، همینه معنیش اینه، یعنی این است که بله صدق تحریف نمی کنه که انه دعوای ما آمده این است که تحریف به این که نصف قرآن رو حسفش کنن از بین ببرن، این تحریف صدق می کنه یا صدق نمی کنه؟ این آیه میگن نه تحریف صدق نمی کنه، تحریف اضافه است و تحریف تغییر. پس استاد ما این مطلب رو ثابت کرده، فقط گفته نقصان، چیز دیگر نه. و اما نکته دوم هم که استاد ما در این کتاب ثابت کرده این است، اون ما بین دفتینی که زمان عثمان جمع آوری شد کم و زیاد نداره. ما بین دفتینی که در زمان عثمان جمع آوری شد، نه زیاد شده نه کم، از زمان عثمان به این طرف کم نشده. بنابراین اونهایی که نمیدانن، اونهایی که نمیفهمن، اونهایی که آگاهی ندارن میاند و مینشینن پشت سر استاد ما حرف میزنن و فلان و اینها، در حالی که ایشون این کتاب در واقع برای عدم تحریف قرآن نوشته شده است. زیرا اولا ایشون مدعی اضافه و تغییر نیست، بلکه مدعی نقصانه، و ثانیا قرآنی که زمان عثمان بوده بین دفتین بوده نه کم شده نه زیاد، نه کم نه زیاد از زمان عثمان به این طرف، ها قبل از عثمان هیچ، از زمان عثمان به این طرف کم و زیاد نشده، اما قبل از عثمان کم شده زیاد نشده.
بس ما در جهت ظهور کم شدن ظهور از بین نمیاد.
بله بله نکته اول چی چی حل میکنه تا نکته دوم عرض ما این است، اجازه بدید بذارید من دو جمله عرض کنم قبل از من، کار به زور نداریم، ما حجت زوال بحث نمی کنیم. اون کبروی بود، ما یه بحث سغروی داشتیم، بحث کبروی، حالا داریم بحث سغروی میکنه. اون بحث کبروی بود که اگر تحریف شده باشد آیا مضر به حجت هست یا نیست، اون بحث کبروی گذشت. فعلا یه بحث سغروی میکنیم که آیا تحریف شده یا نشده. عرض بنده این است که با نهایت احترامی که هم به استاد و هم به شاگرد، هم مرحوم حاجی حسین نوری و هم مرحوم حاجی بزرگ، با نهایت احترامی که برشون میگذاریم، این عذرها به عقیده ما سنار ارزش نداره، یک ریال ارزش نداره. برای این است که اگر کتاب الله از یک ساقط شده باشد مقدار زیاد از آیاتش و آیات یفسر و بعضه و بعضا، این یکی از مصادیق مهم تحریف است. چرا اسم این رو تحریف نمی گذارید؟ تحریف مگر چیه؟ تحریف همینه. و ما بگیم بله این صدق تحریف نمی کنیم، مگر ما لفظ تحریف داریم بحث می کنیم؟ ما خواهد به لفظ نداریم، ما میگیم واقعیت این است که چه تفاوتی می کند بین این که این قرآن که آن دست ماست تغییری پیدا کرده باشه، یا نیمی از حقایقش، یا به قول شما سه چهارم از حقایق قرآن حذف شده، از بین رفته است، چه تفاوتی میکنه؟ هر دو نتیجهش گمراهیه، اون گمراهیه، این هم گمراهیه. سه چهارم از قرآن از بین برود گمراهی نیست، اما یک کلمهش عوض و بدل بشه این گمراهیه؟ هر دو تحریف، هر دو مایه گمراهیه. و از این بدتر عذر دومه که قرآن زمان عثمان ما بین دفتین نه کم شده نه زیاد. ما چه کار به قرآن زمان عثمان داریم؟ مگر قرآن عثمان برای ما یه خصوصیتی داره؟ ما قرآنی که نزل علی رسولهی، ما درباره اون داریم بحث میکنیم. شما یه قرآنی که جمع آوری شده از زمان عثمان بین دفتین، بین دفتین تکه میکنید، بین دفتین نکم شده نه زیاد، این چه مشکلی رو برای حل میکنه؟ نه مقصودش اینه، میگه این مثل تورات انجیل پس قرآن نیست. چرا مثل تورات انجیل نیست؟ اگر از زمان عثمان به این طرف تحریف نشده، این دلیل بر این است که قرآنی که نزل علی رسول الله تحریف نشده. شما میخواد دیگه مثل تورات انجیل میگه فلیسا شبیه تورات و انجیل. چرا نیست؟ تورات انجیل با گذشت قرنها تحریف شده و این زودی تحریف شده دیگه، بدتر دیگه بدتر. در این احترام به اینها من دلم میخواد اون جمله ای را که یکی از بزرگان است، نمیگم صاحب معالم، دیگری هست، دیگری شاد باشه، شاد شیخ باشه، در تقریرات شیخ، تقریراتی که در ما برکاز داده، شاد اینجاست. تعبیری دارن که میگه و بل جمله میرسه یه جانه این درباره تحریف، درباره اصل مسئله، یه مسئله هست. الاعتراف بالخطا فی کثیر من الموارد احون من ارتکاب الاعتذار فان الخطا و النسیان کطبیعت ثانیت للانسان. الاعتراف بالخطا فی کثیر من الموارد احون من الاعتذار. آدم شجاعت کنه که اشتباه کردم، بهتر این هست که همچه عذرهایی بیاره. احوال من ارتکاب الاعتذار فان الخطا و النسیان که طبیعت ثانیت للانسان، غیر معصوم همه خطا میکنن. حالا حاجی نوری هم خدا رحمتش کنه خطا کرد، ما نباید بنشینیم خطاییشون رو توجیه بکنیم، بگیم ایشون منظورش این بوده است و اون بوده است و عذرهایی بیاریم که این عذرها هم خودش لیس لها قیمه، لیس لها وزن، خدا رحمت کنه هر دوشونو.
البته ایشون در آخر میگه استاد ما گفته مطابقا نداره رد بکنه
که رد میکنه
همین گفته استاد که میگه با در کتاب هست نمیزن.
در کدام کتاب؟ نه آقا ایشون شما ذریعه رو ببینی از ذریعه اون آقا جا ببینید، من اینو دارم میگم، اینو هرچی که در ذریعه زده میگم، من میگم آقا شما چه داری اصرار بکنی که ایشون خطا نکرده؟ چه اصراری داری که این حرف رو بزنی؟ شما بیاد اعتراف کنی که آقا بشر خطا میکند و در اینجا هم خطا کرده است و خداوند از خطای همه اونم بگذرد و ربلوتش هم با ما معامله کند. اینا میگه چه اصراری دارید که توجیه بکنید کلامیشون رو؟ یه نمونه روایات، این روایات طایفه اولاست که ما خوندیم، که این طایفه اولا میگه سوره احزاب سه چهارمش دزدیده. آخه چطور همچیز عقل باور میکنید؟ مردم سوره ها به حفظ بودن اگر بله تمام قرآن حفظ نبودن، یه سوره یه سوره که حفظ بودن و اون وقت قرآن سه چهارمش از بین رفته، دو سوم قرآن از بین رفته، اکثر من سلسل قرآن از بین رفته. اینا همون چیزهایی است که ما میخواییم بگیم حاجی نوری گفته است و از حاجی نوری دفاع کنیم، از استاد دفاع کنیم، از شاگرد دفاع کنیم. اینا جای این دفاع نداره. در میان اینا اخباری هست که خواهید دید از این اخبار بدتر. نمونه هاشو میخوانیم انشاءالله رحمان قضاوت خواهید کرد.